بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. موضوع تفسير امروز ما آیه 39 از سوره احزاب است. در واقع دلداری است برای پیغمبر اکرم. می‌فرماید انبیاء پیشین هم مانند تو مشکلاتی داشتند، از سوی بدخواهان مورد اهانت واقع می‌شدند، تهدید به مرگ می شدند، اما شجاع بودند و ایستادگی می کردند. تو هم شجاع باش و ایستادگی کن. الذین یبلغون رسالات الله، انبیاء پیشین کسانی بودند که ابلاغ رسالت های الهی رو می کردند، و یخشونه از خدا می ترسیدن، مبادا کوتاهی کنند، ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا نمی ترسیدن. و کفا بالله حسیبا، اجر و مزدشون رو هم از خدا می خواستن. منظور از کلمه رسالات الله مجموعه تعلیمات دینی است، عقاید، فروع دین، اخلاق، انذارها، تبشیرها، همه اینها داخل در رسالات الله. انبیاء پیشین ابلاغ میکرد و از هیچ کس هم نمیترسیدند. سرچشمه ترس در تبلیغات انبیا چه بود؟ پیغمبران نمی ترسیدن، اما دو تا سرچشمه مهم ترس داشتن. یکی از اونها افراد نادان، آدم های نادان متعصبن، لجوجم هستن. اگر عادتی سنتی از گذشته ها هست به اون میچسبینن، این سنت پدران اجداد ماست، ما تعصب داریم و دست بر نمیداریم. لجاجت میکردند و 10 دلیلم خلافش میدیدن اعتنا نمیکردند. یک مشکل بزرگ انبیا این آدمهای نادان متعصب لجوج. مشکل بزرگ دیگر گردن کلفت ها بودن، زمامداران، ثروتمندان، اونهایی که مقامات اجتماعی داشتن و از طریق ظلم به مردم به جایی رسیده بودن، انبیا می آمدن، طرفدار عدالت بودند و با ظلم مخالف. اگر بخواد عدالت اجرا بشه، این گروه مستکبر ظالم خودخواه دیکتاتور، اینا نانشون چوب میشه. و رضا در مقابل انبیا می ایستادن این دو گروه. اما مهمترین صفت اونها در مقام تبلیغ لا یخشون الا الله، از غیر خدا نمیترسید. شجاعت انبیا بی نظیر بود. شما نگاه کنید به عنوان نمونه، ابراهیم خلیل تک و تنها قیام کرد، همه بود پرست، همه متعصب، همه لجوج. نمرود هم با اون قدرت مخالف هر گونه ندای عدالت، ابراهیم قیام کرد. عموی ابراهیم آزر بت سازه، نان و آبش تو بته. صبحا که میشد به ابراهیم میگفت این بت‌ها رو بگیر ببر بازار بفروش و پولشو بردار بیار. ابراهیم هم بی انصافی نمی کرد، یه تناب مینداخت پای این متا، بت‌ها رو میذار رو زمین، تناب رو دوشش روی زمین میکشید. کیست که بیاید خدایی بخرد که نمیفهمد و سخن نمیگوید و نمیشنود؟ خب با این تبلیغات منفی دیگه کسی خریدار نمیشد، دشتی نمیکرد و برمیگشت بت‌ها رو میریخت جلوش. عمویش آزر بگیر اینا رو، خریدار نداره. تعجب میکرد این ابراهیم چی داره میکنه که بت‌هایی که این همه خریدار داشت الان خریدار نداره. بعد فهمید ابراهیم داره یک بلایی به سر این بت‌ها میاره. گفت لأرجمن نکه وحجرنی ملیه. ابراهیم اگر این مسئله خداپرستی و مخالفت با بت‌پرستی رو ادامه بدی سنگ سارت میکنم. پسر برادر منی باش، مقابل اعتقاد من به ایستی سنگ سارت میکنم، برو از من دور شو. وحجرنی ملیا. تک و تنها میاد بت‌خانه، همه بت‌ها رو میشکنی، فرارم نمی کنی، جایی هم مخفی نمیشه، میان میارنش. بدترین مجازات چیه؟ قطعه قطعش کنیم؟ نه، زنده زنده به سوزانیمش. بازم نمی ترسه. چه شجاعتی داشتن. بعضی از ما هستن وقتی در یه محیطی پیدا واقع می شون که مینن همرنگ محیط نیستن وحشت می کنن. در یه جمع آمدم، اونا حجابشون خوب نیست، من حجابم سفت گرفتم، خجالت میکشم. تک و تنها بودن انبیا، در مقابل قلدرها ایستادن، نترسیدن. شرط اول برای تبلیغ برنامه های الهی این است: از خدا بترسه، از غیر خدا نترسه. در اینجا ما بریم به سراغ این مطلب که برای تبلیغ مؤثر چه شرایطی لازمه. در این آیه‌ای که خوندم سه تا شرط تلویحاً و تصریحاً آمده. شرط اول یخشاون، یخشاونهو، از خدا میترسن، یعنی میترسن کوتاهی کنن، میترسن انجام وظیفه نکنن. شرط اول احساس مسئولیت الهی. شرط دوم چی؟ ولا یخشون احدا الا الله، از هیچ کس نترسن. شرط سوم و کفا بالله حسیبا، حساب و کتابشون از خدا بخوان، انتظاری از کمک های مردم نداشته باشند. این سه شرط که در آیه آمده. اضافه بر اینها دو شرط دیگر هم در احادیث، یکی توکل بر خدا، کارشون رو به خدا بذارن، توکل بر خدا داشته باشند، تکیگاهشون خدا باشه، و دیگری هم هماهنگی عمل و سخن. آن چرا میگوین اول خودشون عمل کنن، آن چرا نهی میکنن اول خودشون ترک کنن. مولای ما امیر مؤمنان که جان به فدای سخنان نورانیش باد، میفرماید انی والله قسم میخوره، ما احثكم على طاعت الا اسبقكم الیها، دستوری که به شما میدم اول خودم عمل میکنم. ولا انهاكم عن معصیت الا اتناها قبلكم انها، اگرم میگم فلان کارو نکنید اول خودم انجام نمیدم. این هماهنگی عمل با سخن یکی از مهمترین شرایط تأثیر تبلیغاتی. بنابراین در آیه مورد بحث ما، آیه 39 سوره احزاب، در واقع 3 شرط، 2 شرط عمده دیگر هم ما از روایات استفاده کردیم. البته در رأس همه اینها شجاعت و عدم ترس از هیچ کس جز خدا. خب این تبلیغات و وظایف انبیا، آیا ما هم وظیفه ای داریم در تبلیغ دین؟ بله، 2 کار است که همه ما مأموریت داریم، منتها هر کسی به سلسله مراتب در حوزه تواناییش. یکی ارشاد جاهل، اگر کسی به عقاید اسلامی، احکام اسلامی، اخلاق اسلامی آشنا نبود، ارشادش کنیم. برادر، غیبت حرامه، توبت حرامه، پخش شایعات دروغین حرامه، چنین چنان بگیم، نماز اینجا اشکال داشت، اینجا درست بود. ارشاد جاهل و دیگری هم تنبیه غافل. شخصی میدونه اما خودش میزنه به نادانی، مرتکب خلاف میشه. امر به معروف و نهی از منکر مال اینجاست. اگر احکام رو نمیدونن ارشاد، اگر احکام میدونن تنبیه غافل. این وظیفه رو همه ما داریم، پدران و مادران نسبت به فرزندانشون، اساتید دانشگاه نسبت به دانشجویان، دبیران و آموزگاران نسبت به محصلین، رسانه ها اعم از صدا و سیما و روزنامه ها، اینا هم نسبت به خوانندگانشون این مسئولیت رو دارن. همه باید به این مسئولیت عمل کنیم. نمیشه بگیم فقط وظیفه انبیا بوده. شجاع باشیم، آگاه باشیم، مزدمون از خدا بخواهیم، توکل بر خدا کنیم، عملمون هماهنگ سخنمون باشه. گاهی بعضی از این جوانان من لذت میبرم از نوشته هاشون، به ما می نویسن ما در خانواده هستیم پدر و مادرمون به حلال و حرام خیلی اهمیت نمیدن، به مسائل اسلامی حجاب و نماز اهمیت نمیدن، اما ما محکم ایستاده ایم وظایف خودمونو تو این خانه انجام میدیم. گاهی همین فرزند کم سن و سال باعث هدایت پدر، هدایت مادر میشه، مؤدبانه با زبان خوب با اونها صحبت میکنه، اینها رو هدایت میکنه. یا یه جوان توی یه کلاسه که اون کلاس همه برخلاف او رفتار میکنن، شجاع میسته، به وظیفش عمل میکنه، انجام وظیفه خجالت نداره، مخالفت وظیفه خجالت داره. من امیدوارم در این دوران تازهی که شروع شده، دیروز عرض کردم در اون 8 سال گذشته نسبت به مسائل اخلاقی و مذهبی بی‌اعتنایی شد و آثار شومی هم الان در سطح جامعه دیده میشه، نه تنها در مسئله حجاب، در خیلی از مسائل، مجالس مختلف، جلسات آلوده، برنامه‌های خلاف. امیدوارم در این برنامه جدید به مسائل اخلاقی و مذهبی اهمیت داده بشه. برادران، خواهران، جوانان عزیز، مسائل دین اگر خوب عمل بشه باعث امنیت جامعه میشه. سابقه بر این یه شهری در خراسان بود، شهر بزرگی نبود، کوچکی بود، میگفتن دادگستریش تعطیل یا نیمه تعطیله، چون مردمش خیلی مذهبی هم. اگر مردم مذهبی باشن، امنیت در جامعه، در خانواده ها پیدا میشه. من یه داستانی که واقعیت داره از دوستان شنیدم، برای شما نقل کنم. ببینید، اگر مذهب و اخلاق مذهبی حاکم بشه چه رقم امنیت پیدا میشه. زمان مرحوم آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی بود، ایرانی ها میخواستن برن مکه. اون وقت وسایل پرواز هوایی و اینها نبود. عده‌ای با اتومبیل از طریق کویت میرفتن به سوی مکه و مدینه. جاده هم جاده های اصفهان نبود، گاهی ماشین ها می افتادن تو گودال های شن، در آوردنش هم از آن مشکل بود. کسی قریبی به این نقل میکرد، میگو من همراه چند نفر از ایرانی ها حرکت کردم و آمدم از طریق کویت و رسیدیم وسط بیابان، دیدیم یه دریاچه شنی مقابلمون، ماشین تو شروع رفت، به زحمت بیرون آمدیم، آمدیم جلوتر، باز گرفتار گودال شن شدیم. راننده گفت برادرا میخواد سالم برسید یا نه؟ این اساس و مساسی که دارید ماشین رو سنگین کردی، اگر بریزید کنار و ازش صرف نظر کنید من سالم میبرمتون، ماشین قدرت داره. دیدن جانشون در خطره، اساس و چمدانها رو، پولشون رو برداشتند و چیز مختصر کمی و بقیه ریختند و رفتند و رسیدند مقصد. پشت سر اینها یه ماشین آمده و اون نگاه میکنین اساس ریخته، در بعضی از این چمدونان باز میکنن، تو یکی از اینها 4000 تومن به قیمت اون وقت که شاید 40 میلیون حالا میشو، میبینن 4000 تومن اسکناس نقد، ای وای اینا نبودن همراهشون. اینو برمیداره میگه اینجا تلف میشه، من ببرم صاحبش پیدا کن. اسکناس ایرانی، خب میرم کاروانهای ایران. آمد مکه و کاروانهای ایران سر زد، دید صاحبش پیدا نشد. خدایا این باریست بر دوش من، من چطور از زیر این بارهای پیدا کنم؟ بعد بهش گفتن ایرانی ها اون زمان بعد از زیارت خانه خدا برای ایام عاشورا میرن کربلا، بلند شو برو کربلا شاید صاحبش پیدا کنی. این پولیست که بعضیا چرقم کلاه هم برمیدارن، پولو برداشت همراه خودش آمد کربلا. گفت رفت متوسل به امام حسین شد، یا ابا عبدالله من زیر بار دینی هستم، صاحب این پول رو به من برسان، منو راحت کن. گفتن برو به این نفر بگو سر جماعت صدا بزنه. آمد و صدا زد، یکی از ایرانی ها در جاده مکه مبلغی را از دست داده، بیاد مقدارشو بگه، نشانه رو بده بگیره. فارسی گفت، چون غالبا فارسی زبان بودن. یه عرب اونجا نشسته گفت شیه گول نادی، این چی گفت؟ ترجمه کرد گفت میگه یه نفر مبلغ زیادی رو در مسیر مکه از دست داده، بیا صاحبش بگیر. خندید گفت هو اندی، پیش منی. صاحبش رو پیدا کرد و بهش داد و چقدر خدا رو شکر کرد و سجده شکر به جا آورد. خدایا از زیر بار این دین راحت شدم، حق و به حقدار رسوندم. اگر این اخلاق در جامعه حاکم بشه امنیت میاد یا نمیاد؟ احکام اسلام فقط برای روز قیامت نیست، تو دنیا هم بخوام سالم زندگی کنیم باید دیندار و مقید به احکام خدا باشیم. شما ملاحظه میکنید دنیای امروز مملو از آتش شد. چرا؟ برای اینکه دین حاکم نیست، اعتقاد به خدا، قیامت، روز جزا، احکام دینی نیست. اگر بود که چنین نمیشد. من در اینجا در پایان سخنم یه دو تا مسئله هم درباره زکات فطره عرض کنم. میدانید یکی از وظایف و واجبات در روز عید فطر پرداختن زکات فطره است. روایت داریم دو تا اثر مهم داره. اثر مهم اولش قبولی روزه های ماه رمضان، شرط قبولی. اثر دوم دیگر این است که انسانو در مقابل خطرات تا سال آینده بیمه میکنه. یه مبلغ مختصر میپردازند، وارد بیمه الهی میشوند. چه کسانی باید بدن؟ اونهایی که زندگی سالشون تأمینه، یعنی درآمد به اندازه هزینه، هزینه به اندازه درآمد، اینا باید بدن. اما کسی که درآمدش کمه هزینش بیشتره، این فقیر شرعی محسوب میشه، اینو بهش میشه بدن. واجب نیه بپردازه، اما میشه بهش بدن. مقدارش رو هم لابد بهتون خبرش رسیده نرسیده عرض میکنم، اندازه حدود 3 کیلو گندم یا برنج. گندم میخواید بدی؟ تحقیقات کردیم 3 کیلوش میشه 3000 تومن. گندم خوب رو 1000 تومن میدن، 3 کیلو 3000 تومن. من تا تهران گفتن یه خود قیمت بالاتره، 1000-1200. گفتیم برای تهرانی ها 3.5 حساب کنن، سایر شهرها 3. اما کسانی که میتونن برنج بدن، 3 کیلو برنج بدن. اونم حساب کردیم برنج نسبتاً خوب 5000 تومن، 3 کیلوش میشه 15000 تومن. کسانی که میتونن برای سلامتی خودشون، فرزندانشون، خانوادهشون برنج رو بدن، یعنی 15000 تومن رو حساب کنند و بدهن. این روزا بعضی ها بیمار میشن، میگو آمپولش 4 میلیون تومن قیمت یه آمپوله 4 میلیون. حالا 15,000 تومان برای یه نفر بدن اونهایی که توانایی دارن چه اشکالی داره؟ در این زمین مسائل دیگری هم هست، انشاءالله روزهای آینده عرض می کنم. همونطوری که دیروز عرض کردم، سفره ضیافت الله داره یواش یواش جمع میشه. خواهران، برادران، جوانان، از این باقی مونده ماه رمضان استفاده کنیم، از گناهانمون توبه کنیم، به یاد گذشتگان باشیم، دعا برای همه مسلمانان کنیم، برای نجات مسلمین از چنگال توطئه‌های دشمنان اسلام، کشورهای اسلامی رو تبدیل کردن به یه آتش فشان، اختلاف ایجاد کردن، دعا کنید، مطمئن باشید دعاها مؤثره. خداوند و عظمت اسلام و قرآن و شهید این ما قسمت می دهیم آتش هایی که به دست دشمنان اسلام و افراد نادان برافروخته شده به زودی زود به لطف و کرمت خاموش بگردان. اعمال ناقابل ما را در این ماه عزیز به کرمت قبول بفرما. در باقی مانده این ماه توفیق استفاده کردن از برکات این ماه رو به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.